سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است تصمیم گرفته شده تا گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در یک جای مناسب به سر ببرد. مجاهد امروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که محلی که حکمتیار در آن اقامت داشت مورد اختلاف بود. او افزوده که در برابر گلبدین حکمتیار به عنوان یک شخصیت جهادی هیچ اقدام نشده، عزت، وقار و حیثیتش حفظ است. این پس از آن است که حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان یک مکان را برای بود و باش حکمتیار و اعضای خانوادش در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل اختصاص داده. بر اساس توافق صلح حزب اسلامی با حکومت مخلوع افغانستان، خانه در منطقه دارلمان شهر کابل و گلبدین حکمتیار داده شده بود. این توافق در 29 سپتامبر 2016 که یکی از ماده هایش برقراری آتشبس دائمی میان دو طرف بود، صورت گرفت. افغانستان امشب در یک بازی پر از هیجان فوتبال تیم میزبان هند را با نتیجه 2-1 شکست داد. تیم‌های ملی فوتبال دو کشور در استادیوم اندراگاندی به میدان رفتند. نخست سونیل چتری، کاپیتان تیم هند، در دقیقه 38 با اشتباه اسلام الدین امیری، مدافع و کاپیتان افغانستان، از روی نقطه پنالتی گل زد. سپس رحمت اکبری با یک شوت از راه دور در دقیقه 70 گل مساوی را برای افغانستان به ثمر رساند. افغانستان هم یک پنالتی از هند گرفت و شریف محمد در دقیقه 88 بازی آن را به گل تبدیل کرد. با این پیروزی افغانستان 4 امتیازه شد و بالاتر از کویت قرار گرفت. سفارت چین در پاکستان خانه تحقیق در مورد کشته شدن انجینیران چینی در این کشور شده. دست کم 5 شهروند چین و 1 شهروند پاکستان امروز در یک حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سفارت چین در پاکستان در بیانیه خواهان مجازات عاملان این حمله و تدابیر عملی و مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها شده. بخت ظاهر، یک مقام پلیس محلی، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که یک بمبگذار انتحاری امروز موتر عامل شهروندان چین را در منطقه بشام ولسوالی شانگله هدف قرار داد. او کشته شدن 6 تن به شمول یک زن چینی را تایید کرد. پلیس گفته که این چینی ها در یک بند برق کار می کردند و به سوی محل کار خود روان بودند که موتر حاملشان هدف قرار گرفت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. و مقامات تاجیکستان اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن دهاتن در جریان هجوم به سالون کنسرت در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. همسایگان و اقارب این 4 نفر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که پلیس تاجیکستان به منازل وابستگان آنها در دوشنبه و شهرهای دیگر رفتند و آنها را برای بازجویی به ادارات دولتی در دوشنبه بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه گذشته که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان هراس افغان شناخته می شود، مسئولیت حمله به تالار شهر کروکوس را پذیرفته است. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، واکنش سازمان ملل متحد به پیام منسوب به رهبر طالبان.
این بسیار ناامید کننده است و قسمی که با شما معلوم است، ما همواره نگرانی خود را درباره رفتار بد طالبان با زنان تحت بسیاری از فرمانهای محدود کننده آنها بر زنان بیان کرده ایم.
با یک فعال حقوق زن هم گفتگو کرده ایم.
سازمان ملل تا به حال هر اتفاقی که در افغانستان افتاده حقوق زنان پایمال شده حقوق بشر پایمال شده، اونا جز ابراز نگرانی هیچ عمل دیگه نشان ندادن.
بازگشایی شهرهای کابل هرات یک روز پس از بسته شدن.
پس ما سپیده رفتم از امیدی را روا کردم.
بازجویی از بستگان 4 تاجیکستانی متهم به حمله در مسکو.
روزی گذشته مقامات تمام این افراد با خود به دوشنبه پایتخت کشور بردند و بازجویی میکنند.
برنامه هوای تازه را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری شفیق خیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی سپری کرده باشد و چهارشنبه هم با خوبی آغاز شود. سازمان ملل متحد به فشار بر طالبان ادامه می‌دهد تا حقوق زنان را رعایت کنند. این بخشی از سخنان فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد است، در واکنش به پیام تازه منصوب بر رهبر طالبان. در این پیام بر مجازات سنگسار و شلاق زدن زنان در محضر عام در افغانستان تاکید شده. این سخنان هبت الله خونزاده با واکنش های دیگر نیز به همراه شده که بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی مشنویم.
سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را ناامید کننده خوانده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود که آنها به تلاش هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می دهند.
این بسیار ناامید کننده است و قسمی که با شما معلوم است، ما هموارا نگرانی خود را درباره رفتار بد طالبان با زنان تحت بسیاری از فرمانهای محدود کننده آنها بر زنان بیان کرده ایم و خواستار لغو این فرمانها شده ایم. ما به فشارهای خود بر این موضوع ادامه می دهیم و همچنان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان و دیگر کشورها تلاش خواهیم کرد.
رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و برخی از مقامهای حکومت طالبان به روز یکشنبه صدای منسوب به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را در صفحات ایکس خود منتشر کرد که گفته بود زنان در محضر عام با سنگسار و شلاق مجازات خواهند شد. اگرچه تاریخ و مکان دقیق ضبط این نوار صوتی مشخص نیست، اما وی این اظهارات را خطاب به غرب بیان کرده و خود را ناجی انسانیت خوانده بود. وی همچنین در این نوار صوتی بر مقابله و ادامه جنگ با غرب هشدار داده بود. اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و برخی از مقام‌های حکومت طالبان دوباره این صدا را از صفحات ایکس خود حذف کردند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطری برای عدم تامین حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشش که در ماه فوریه منتشر شد، مجازات صحرایی توسط حکومت طالبان را سرپیچی از قوانین حقوق بشر خوانده بود. اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آنها تاکنون 3 مورد قصاص در محضر عام را عملی کردند که در نتیجه آن 4 نفر اعدام شدند. این در حالی است که نهادهای مختلف حقوق بشری اعدام در محضر عام توسط حکومت طالبان در افغانستان را اهانت به بشریت خواندند. این نهادها همچنین گفتند که در اجرای احکام اعدام در افغانستان قوانین بین المللی نقض شده است.
در همین مورد با زهرا سیاس فعال حقوق زن گفتگو کردم و نخواست پرسیدم که پیام منصوب به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چقدر تکان دهنده است؟
ما به عنوان یک زن و فردی که تجربه زیستن زیر حاکمیت طالبان را داشتم، اصلا موضوع تکان دهنده نبود، چون فکر میکنم بر ما روزی که افغانستان به نحوی سقوط کرد و قدرت بر طالبان واگذار شد و روزی که دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها باز شد، ما از روز تا حال تکان خوردیم. بعد مسئله سنگسار و شلاق زدن زن ها، چیزی که رهبر طالبان امروز این بار با چشم سفیدی با دیده درایی بیشتر در مقابل رسانه های اظهار کرد. چیز جدید نیست، چون در دوره قبل هم طالبا این کار را به صراحت انجام دادن، شلاق زدن، سنگسار کردن و هیچ وقت از این کار دست بر نداشتن و این بار به صراحت بیشتر این کار را میکنن.
هرچند رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان که این نوار را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده، مشخص نکرده که هبت الله خونزاده این سخن را در کجا و چه وقت گفته، اما قسمی که میدانین این موضعی گیری رهبر طالبان با واکنش های گسترده هم در داخل و هم در بیرون از افغانستان به همراه شده و در تازه ترین مورد هم سازمان ملل متحد طوری که در گزارش فائزه ابراهیمی آمد گفته که بر رعایت حقوق زنان در افغانستان تلاش خواهد کرد. اما انتظار شما از کشورها و نهادهای معتبر مثل سازمان ملل متحد چیست؟ فراتر از سخن و صدور اعلامیه آیا چیز بیشتر میتونه متصور باشه؟
خب این که سازمان ملل نگرانیشون در مورد این موضوع ابراز میکنن بر ما چیز جدیدی نیست، کاملا مثل بیانیه های طالبا که چیز جدید بر ما نیست، ولی مسئله ایست که سازمان ملل تا به حال هر اتفاقی که در افغانستان افتاده حقوق زنان پایمال شده، حقوق بشر پایمال شده، اونا جز ابراز نگرانی هیچ عمل دیگه نشان ندادن. و بر ما جای تعجب است که سازمان ملل وقتی که میاد در مورد تساوی حقوق زن ها و برابری جنسیتی و اینا صحبت میکنن، مثل ازیست که هیچ چیز را نمیتونن به درستی ببینن که در افغانستان واقعا وضعیت چقدر وحشتناک است و جز از اینکه اینا اعلامیه صادر بکنن و ابراز نگرانی بکنن، هیچ کار عملی و با معنای دیگه انجام نمیتن، چون ایدئولوژی که طالبان در مقابل زن ها داره به بند کشیدن، زندانی کردن، لاتوکوک کردن، شلاق زدن، ازدواج های اجباری و ایناست، جز ابراز نگرانی سازمان ملل
چه باید شبه به نظر شما کوتاه؟
مسئله ایست که سازمان ملل به عنوان یک نهاد معتبر، اونا باید چون با طالبان در تعامل هستن، اونا باید گزینه های متفاوتی به خاطر تساوی و برابری حقوق زنان داشته باشن. و من فکر میکنم که ما نمیتونیم در این بره زمانی چیز از سازمان ملل که بخواییم کوره انجام بتن. مثلا زنان افغانستان و در مجموع مردم افغانستان نابودی طالبان را میخواید، نابودن طالبان را میخواید، و این چیزیست که در توان فکر میکنم که در توان سازمان ملل نیست که انجام
بله. بتن. شما میدونین که پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر زنها و دخترها در کشور وضع شده، از بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها گرفته تا منع رفتن زنان به حمام‌ها، پارک‌های تفریحی و سفرهای طولانی بدون محرم. آیا آینده زنان و دختران در افغانستان بیشتر از این چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
متاسفانه باید بگویم که وضعیت وحشتناکی که امروز در افغانستان وجود داره و ما تجربه زیستن در اونجا را داشتیم نگران کننده است، و این نگرانی یک نسل نیست، نگرانی چند نسل آینده است. قسمی که در دور حاکمیت، دور اول حاکمیت طالبا به سر مادر کلانای ما و مادرای ما آمد، این اتفاق قرار است که دوباره تکرار شود. و این تنها بحث نگرانی به خاطر بی‌سواد شدن یک قشر نیست، بلکه اینا در تلاش حذف کامل زنا در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و واقعا وحشتناک است.
زهرا سیاس، فعال حقوق زن، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 20 تن در نتیجه بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. این سازمان افزوده که در فوریه امسال نزدیک 4700 مورد مشکوک بیماری سرخکان گزارش شده. ما در این گزارش با شماری از خانواده های هم صحبت کرده ایم که کودکانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
سازمان جهانی صحت WHO با نگرانی از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان گفته است که در فوریه گذشته 23 تن در نتیجه این بیماری جان باختند. WHO افزوده است که در ماه فوریه سال 2024 در مجموع 4685 مورد مشکوک جدید سرخکان در افغانستان گزارش شده است. بر اساس گزارش این سازمان، این نشان دهنده افزایش 20% تعداد مبتلایان نسبت به ماه قبل است. این سازمان همچنین گفته است که در سال 2024 در مجموع 8415 مورد مشکوک سرخکان با 37 مرگ مرتبط گزارش شده است. در این حال شمار از خانواده های افغان که اخیراً کودکانشان به بیماری سرخکان مبتلا شده است درباره علائم این بیماری به رادیو آزادی گفتند. ابوذر یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دختر خودم بود سرخکان گرفتیش، دهانش شروع کرده بود، اول دهانش برآمده بود و بعد از 3 روز تب و لرزه و گپا صورتش هم گرفت. او وقت دکتر متوجه شد که گیر سرخکان گرفته، تب داشت، لرزه داشت، جاندردی، سردردی شدید داشت. فعلا بخارایی که برآمد در صورت و در بدن اینا گم نشده باشه، منتها دهنش که برآمده بود، برای گلونش که برآمده بود، اینا خوب شده.
نوید که دو دخترش به این بیماری مبتلا شده است نیز روایت مشابه دارد.
در جریان دو ماه دو دختر ما مرض سرخکان گرفت که یکیش 8 ماه است و دیگه‌ش هم تقریبا 9 ساله می هم. مرض اول دختر خردم گرفت، او همراه مادرش به میمونی رفته بود، خانه خالهشان. دختر خالهش از قبل سرخکان بود و دختر خردم گرفت. بعد از او دختر دومی ما که 7 ساله سور گرفت، این تقریبا از 12 روز می شدت ازی بود و ما بازم دوای زده تب و زده بدن دردی و یا برش گرفتیم.
دکتران بخش امراض ساری می گویند سرخکان یک بیماری ساری ویروسی و خطرناک است که می تواند اطفال و کهنسالان را مصاب کند. اما می گویند بیشتر واقعیت سرخکان نزد کودکان پیدا می شود. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مورد راه های وقایه و جلوگیری این بیماری به رادیو آزادی گفت:
بهترین راه جلوگیری، ارزانترین راه جلوگیری و وقایه تطبیق واکسین سرخکان می باشد. کوشش کنیم که از ماسک استفاده کنیم. اگر اطفال ما مصاب بیماری سرخکان میشن، اونا را با در خانه استراحت بدیم، یعنی اونا را با اجازه به مکتب رفتن ندیم و همچنان از جاهای ازدحام هم خودداری کنیم. اینی کار را انجام بدیم، انشاءالله خود را هم محافظت میکنیم و دیگر جامعه هم از بیماری خطرناک سرخکان در امان میمانند.
و همچنان تاکید کرد که باید اتاق، قاشق و پنجه و بشقاب بیمار جدا شود، میوه و سبزیجات و محیط گرم برایش داده شود. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO یک هفته قبل نیز از افزایش موارد مریضی سرخکان در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 18 مارس در صفحه ایکس خود نوشته بود که سرخکان یکی از امراض بسیار ساری است و از یک شخص به شخص دیگر قابل انتقال می باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانه است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد بازجویی از شماری از بستگان مردان متهم به دست داشتن در حمله اخیر در مسکو هم به شما بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از آن، شاهراه هرات کابل که سوی معترضان بسته شده بود برای رفت و آمد باز شد. این شاهراه روز گذشته در حال از سوی معترضان مسدود شد که تعدادی از باشندگان ولسوالی بالابلوک ولایت فرا مدعی شده بودند که 3 تن از باشندگان این محل از سوی افراد حکومت طالبان زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس تایید منابع محلی، شاهراه هرات کابل امروز سه‌شنبه به روی رفت آمد باز شده است. این شاهراه روز دوشنبه از سوی شماری از دهقانان و زمینداران ولسوالی بالابلوک ولایت فرا در اعتراض به آنچه که آنان زخمی شدن سه باشنده محل از سوی افراد حکومت طالبان عنوان کردند بسته شده بود. معترضان تایرها را نیز در این شاهراه با آتش کشیده بودند و در ویدیویی که از آنان نشر شده آنان خواستار برکناری والی حکومت طالبان در فرا و ولسوال بالابلوک شده بودند. حاجی خداداد یک تن از بزرگان قومی در روستای که ولسوالی بالابلوک ولایت فرا به رادیو آزادی گفت شاهراه هرات کابل که به گفته او از سوی یک تعداد جوانان مسدود شده بود دوباره باز شده است.
سوی تفاهم آمده بود پس ما سپیده رفتم از امیدی
حاجی خداداد گفت این شاهراه به مدت یک ساعت به روی ترافیک بسته بود. خواستیم جزئیات بیشتر را در این باره از معترضین بپرسیم اما موفق نشدیم. مسئولان نمایندگی شرکت ترانسپورتی میرویسنی که در ولایت فرا نیز در یک پیام نوشتاری باز شدن شاهراه هرات کابل را به رادیو آزادی تایید کردند. خبر نشر شده از سوی خبرگزاری دولتی باختر زیر حاکمیت طالبان که توسط جمال صباون رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت فرا به رادیو آزادی فرستاده شده نیز با تایید زخمی شدن سه تن در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا از حل شدن این مسئله با پادرمیانی اعضای شورای علما بزرگان قومی و مسئولان امنیتی حکومت طالبان خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از سعاد ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی بالابلوک مدعی شده که سه تن بر سر درگیری بین الخودی بالای زمین‌ها به اثر فیر مرمی زخمی شدند، اما در مورد اینکه این فیرها از سوی افراد حکومت طالبان و یا افراد دیگر صورت گرفته جزئیات داده نشده است. نزاع بین باشندگان ولسوالی بالابلوک با مقام‌های محلی طالبان در این ولسوالی پس از آن به وجود آمده بود که به گفته یکی از باشندگان قریه کنسک این ولسوالی هیئتی از حکومت طالبان برای سروی زمین‌ها در این قریه و تفکیک زمین‌های دولتی و شخصی آمده بود.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد بازجویی مقامات تاجیکستان از اقارب چهار مرد تاجیکستانی متهم به کشتن ده‌ها تن در جریان هجوم به سالن کنسر در مسکو به شما میگوییم. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. در همین مورد با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که کیها از سوی مقامات تاجیکستان مورد بازجویی قرار گرفتند.
بله، صبح وقتی همکارای ما به خانه های نزدیکان نفران بازداشت شده رفتند کسی در آنجا حضور نداشت، تنها پیوندان دور یا همسایه هایشون حضور داشتند و آنها به همکاران ما نقل کردند که روزی گذشته مقامات تمام این افراد با خود به دوشنبه پایتخت کشور بردند و بازجویی میکنند، حتی دوستان و همسبقان و دیگر افراد را برده تلفن های موبایل و ایناشون تفتیش میکنند که با اینا تماس داشتن یا نه. طبق اطلاعی که ما دسترس کردیم حتی یک گروهی از مفتشان روس هم وارد تاجیکستان شدند و با پیوندان و نزدیکان این افراد بازداشت شده صحبت میکنند.
مقامات تاجیکستان تا حالا به گونه رسمی در مورد بازجویی از این افراد تبصره کردند؟
مطبوعات روسی روزی اول حادثه درباره سه نفر خبر دادند و گفتند که اینها گمانبران هستند. همان روز فورا مقامات تاجیک واکنش کرد و گفت که این افراد هیچ دستی در حمله مرگبار در مسکو ندارند و اونا در تاجیکستان، دو نفرش در تاجیکستان زندگی میکنند و یک نفرش هم از محل حادثه دور. در مورد بازداشت این چهار نفر مقامات تاجیک هنوز تفصیلات ندادند. تنها امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دو روزی پیش در صحبتش با ولادیمیر پوتین گفت که تروریستان دین و مذهب و ملت ندارند و این حادثه را محکوم کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این تا حال مقامات تاجیک ندادند.
خب بعد از این حادثه و بازداشت شهروندان تاجیکستان در پیوند به این رویداد، تأثیرش در کل بالای تاجیکستانی های مقیم روسیه تا حالا چه بوده؟ زندگی برای افراد چقدر میتونند دشوار شود؟
بله، حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک یا زاده های تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارند در روسیه کار و زندگی میکنند. خبرهایی که ما دسترس کردیم از وضعیت خیلی بد خبر میدهد. الکه بازجویی خانه به خانه برخی مهاجران تاجیک شروع شده است. اون مهاجران تاجیکی که راننده تاکسی بودند گفتند که شهروندان روسیه وقتی میفهمند که راننده تاکسی تاجیک است درخواست را رد میکنند. یک قهوه‌خانه مربوط به تاجیک‌ها را در یکی از شهر روسیه آتش زدند. چند مهاجر تاجیک هم خبر دادند که در خیابان اونا را لتکوب کردند. چون مطبوعات روسیه که از قبل یک فضای ضد ملت‌های دیگر می‌آفرد، این فضا را در این شب روز خیلی ضد تاجیکو کرده است. یک فضای نجات پرستی اوج گرفته است که این روانه شده است به سمت این قشری مهاجران تاجیک در روسیه.
مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان عفو بین الملل در مورد طرح حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای این طرح شده. این سازمان میگوید که طرح جدید حکومت پاکستان زندگی بسیاری از این افغانها را با خطر روبرو میکند. بیشتر از فائزه ابراهیمی میشنویم.
پس از نشر گزارش ها درباره اعلام طرح حکومت پاکستان مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان که کارت شهروندی افغان یا ACC دارند، سازمان عفو بین الملل از آغاز این عملیات ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است طرح اخراج پناهجویان جان بسیاری از افغان ها را با خطر روبرو می کند و باید حکومت پاکستان اخراج جمعی افغان ها از این کشور را متوقف کند. عفو بین الملل تاکید کرده است که مهاجران افغان باید مطابق قوانین حقوق بشری مورد محافظت قرار بگیرند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که پرونده‌های مهاجرت و اسکان مجدد پناهجویان افغان را که در پاکستان هستند سرعت بخشد. حکومت پاکستان پیش از این تنها در برخی از مناطق نقشه‌برداری برای جمع‌آوری معلومات درباره محل زندگی پناهجویان را که کارت ACC دارند آغاز کرده بود. اما روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که شواهد نشان می‌دهد که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده است که نقشه برداری و جمع‌آوری معلومات از محل زندگی پناهجویان افغان را در سراسر این کشور آغاز کند. این روزنامه به نقل از یک مقام آگاه نوشته است که حکومت پاکستان این روند را تسریع کرده است. پیش از این منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر 850 هزار افغان دارنده کارت ACC در پاکستان زندگی می‌کنند. این در حالی است که شماری از دارندگان کارت ACC بر رادیو آزادی می‌گویند که آنها سالها در پاکستان زندگی کردند و نباید به گونه اجباری اخراج شوند. موسی خان یکی از افغانهای مهاجر میگوید که بیش از 30 سال است که در پاکستان زندگی میکند و در همین کشور به دنیا آمده است. او نگران برگشت به افغانستان است.
پیدایش ما در همین جا شده است. در افغانستان که برویم کدام زمین و جای ما نیست، کار و بار نیست. اینجا کار و بار میکنیم و زندگی را پیش میبریم. ما میخواهیم که در پاکستان باقی بمانیم.
صاحبزاده گل یکی از افغانهای دیگر که او نیز از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی دارد، نیز رفتن به افغانستان را یک کار دشوار می‌داند.
اعلان کردن و برای ما گفتن که پس از تاریخ 15 شما از اینجا بروید. ما حقوق بشری و حق خود را می خواهیم تا همراه ما کمک شود. ما در پاکستان کار میکنیم و مشکل ما این است که من دکاندار و قرضدار هستم. کرایه موتر هم با ما نیست که از اینجا برویم.
هرچند زمان اجرای سرتاسری این طرح مشخص نشده و یک مقام رسمی پاکستان بر روزنامه داون گفت که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا ACC در تابستان امسال پس از تایید دولت فدرال آغاز می شود. اما پیش از این در تاریخ 14 مارچ وزارت داخله پاکستان به حکومت پنجاب دستور داده بود که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 آوریل سال 2024 آغاز می‌کند. پیش از این حکومت موقت پاکستان طرح اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد قانونی افغان را بدون در نظر داشت درخواست‌های بین‌المللی از ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد که در پی آن بیش از 520 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شدند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است تصمیم گرفته شده تا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک جای مناسب به سر ببرد. پیش از این حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار برای رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان یک مکان را برای بود و باش حکمتیار و اعضای خانوادش در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل اختصاص داده. بر اساس توافق بین حزب اسلامی و حکومت مخلوع افغانستان، خانه در منطقه دارلمان شهر کابل به آقای حکمتیار داده شده بود. افغانستان امشب در یک بازی پر از هیجان فوتبال تیم میزبان هند را با نتیجه 2-1 شکست داد. سفارت چین در پاکستان خواهان تحقیق در مورد کشته شدن انجینیران چینی در این کشور شد. دست کم 5 شهروند چین و 1 شهروند پاکستان امروز در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. و مقامات تاجیکستان اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن دهاتن در جریان هجوم به سالن کنسر در مسکو را برای بازجویی با خود بردند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مروره بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بودن و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کاتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کاتگوری سوم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتون منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارا را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که ما خواهیم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که به هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که به اون موفقیت را پیدا کنند، برسند برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگویند نی نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حرسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتون میفهمید در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم رو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شون و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث طیقانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف می توانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متحد بوده باشند، اجماع داشته باشند، در واقع اتفاق داشته باشند، تصمیمی درست بگیرند. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بدن، پس از همین سال نو شروع بکنن. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسم که همه ما شما می فهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پنتون و مکتب همش شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به این داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او را به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی را بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا ازارها و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادهش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است. ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه؟ دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است، و هدف من اینمی است که من از اینمی رقم یک جایی که به آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف من اینمی است که از اینمی محدوده من از اینمی خدا بکشم از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به این که بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخیر سال نو شوه، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شوه که ما ایجره ای خواه پیلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس من کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواهد که این وطن را ترک کنه. میفهم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لکنیم حسید تر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخوایم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخوایم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخوایم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماهی خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم و ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم دیری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو میشوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهای من و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقتی بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. موفقیت. بنابراین بی‌انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز، در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولا انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت‌ها نیستن، یا فرصت‌هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی‌بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت‌ها به نظرشان فرصت نمی‌آید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می‌کنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان‌های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان‌هایی که هدف ندارن معمولاً همیشه دیگران را مقصر می‌دانه و تقصیر از آن دیگران می‌بینه. همیشه بار ملامتی را به شانه‌های دیگران می‌اندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار می‌ده. این یکی از عوامل دیگه می‌تونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمر داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه. به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگران را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگران دراز باشه، دنبال دیگران باشیم و دیگران تا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بدیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه‌های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد، هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی. همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونید که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه ها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم، ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است، کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسان‌هایی که منفی گرا هستند، از انسان‌هایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالای ما تأثیر گذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنا نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسان‌های موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه‌های مختلفه. بنا خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم. همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
در صفحه قصه ها خط کشیدی، تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه. توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من. تو در پای کریشی فردا نشستی، تو در دید و دل چیزی با نشستی. تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم نشات آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی. تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه. توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و
بازی باران که با تو شود سبز و خرم بیابان تو آن مژده دل نشین بهاران توی از همه زندگی حاصل ما توی چاره سازی همه مشکل ما بود عشق تو بعد از این در دل ما تو از شهر خورشید به اینجا